أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وغاسلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إن كريمة كفرمود كفار كمك مالي ميكنن ولی این کمک مالی برای اونا سودی ندارد. گذشته از اینکه اصل کلی است، در اون جریان جنگ بدر و احد یه پیشگویی و زمینه اعجاز غیبی هم به همراه دارد. فرمود اینا الان تلاش و کوشش میکنن، لکن همین این اموال بر اونا حسرت میشد، اولا شکست میخورن، ثانیا و این قدرت نظامی و مالی اونها هیچ کارآمد نیست. بحثای جهنم هم که سر جاش محفوظ است. بنابراین گذشته از اینکه اصل کلی است و تا زمان قیامت کبرا این اصل جاری هست، پیشگویی به جریان اعجاز را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که اینکه فرمود لیمیز الله الخبیث من الطیب، این هم اصل کلی است. همواره در جریان های سیاسی و مانند آن گروه ها افکار و اشخاص شناخته شده نیستند، لکن در جمع بندی شده بالاخره خبیث از طیب جدا می شود. این طور نیست که بساط دنیا بر اختلاط و امتزاج و بدون تمیز باشد. در هر جریان گروه ها، جناح ها، احزاب، حق و باطل با همان سرانجام لیمیز الله الخبیث من الطیب اصل حاکم است. بالاخره یه روزی اون درون بیرون می آید و ظاهر می شود. تناقضی به قیامت ندارد. مطلب سوم آن است که جهنم در برابر بهشت است. خدا بهشت را با وسعت و عظمت ستود. صحبت دیگر است که سابق را مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. در اون دعایه از مساحت بهشت و فسحت و وسعت بهشت سخن به میان آمده. و روایات هم معنا کرده است اینکه گفته می شود ارضها السماوات والارض، نه معناش این است که مجموع بهشتی ها در یه همچه عالمی هم. بلکه مساحت خانه هر مؤمن اینقدر است که اگر همه مردم دنیا بخواهند مهمان یک مؤمن بشن جا دارد. همه مردم دنیا بخواهند مهمان یک مؤمن بشن در بهشت، منزل او وسیع است، ارضها السماوات والارض. اینه که انبیا اولیاء علیهم السلام خیلی ها را سفیه میدانند که شما چه چیزی را به چه چیزی تبدیل کردید، فروختید. همین است. در بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه هست که اگه شما بدانید بهش چه خبر است، اینجا جمع نمیشید دور من. مشکل شما این است که از عالم بی خبرید، نمیدانید خدای سبحان در برابر ایمان و عمل صالح و عدل موقت چه خواهد داد. به هر تقدیر جای مؤمن در بهشت وسیع است، لکن جهنمی ها همیشه گرفتار ترافیکند و تراکمند و تراکب. این طور نیست که یه جهنمی در جهنم هم راحت جای وسیع داشته باشه برای سوخت و سوز، اونجا هم جاش تنگه. این طور نیست که دست و بالش باز باشه تا بتونه دست و پا با وظیفه بزنه، با دست و پای بسته می سوزننش. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلک. خب این کسی که تنگ نظر است، خود را می بیند و منافع خود را بلا غیر، این در دنیا در فشار است، در برزخ و حالت احتضار هم در فشار است، در جهنم هم در فشار. اما در دنیا در فشار است برای اینکه تمام تلاش و کوشش او و بیخوابی های او برای طلب مفقود و حفظ موجود است. اون چرا که ندارد فراهم بکند، اون چرا هم که دارد تلاش و کوشش میکند حفظ بکند. تمام آز و حرصش بین این دو امر خلاصه می شود، طلب مفعول و حفظ موجود، و همه دو امر هم او را فشار می دهد که با داشتن همه امکانات بالاخره شبها باید با قرص خواب بخوابه، هیچ آرامش هم ندارد.
از این معنا در دنیا ذات اقدسی را تعبیر به زنگ کرده است که من اعرض ان ذکری فان له معیشتا زنگ، یه زندگی فشارداری داره، این مال دنیایی ولو از نظر مسائل مالی متحکم باشه. در زمان مردن هم فشار احتضار دارد، برای اینکه از همه اینها باید دل بکند که بر او بسیار سخت است، همون احتضارش به صورت فشار قبر در میاد. در قبر هم فشارش بین این تعلقات است که اونجا هم در زیغتی قبر به فشار قبر رنج میبرد. ولو یه قبر وسیع برای خود انتخاب بکند ولی از فشار قبر در امان نیست، چون قبر هم اون برزخ خواهد بود. چهار عالم که نیست، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال بکنن که برزخ از کی شروع میشود، ثبوت منزل قبر، که این روایات در جوامع ما هست، مخصوصا مرحوم فیض در وافی اینا رو جمع کرده، به شعرم کرده که برزخ همون قبر است. چه در صحرا بمیرد چه در دریا بمیرد، بالاخره اگر کافر باشد فشار دارد. یه آتشی نیست که از آب بترسد به تو آب آتش نباشد، این طور نیست. اون قبری که حفرتون من حفر نیران، اگه کسی تو دریا هم غرق بشه هم این طوره دیگه. در جریان قوم نوح مستحضرید که فرمود اغرقو فادخلوا نارا نه ثم ادخلوا، اینا هم که غرق شدن مستقیما رفتن تو آتش. با فا که هم ترتب است هم فاصله زمانی نیست. یه آتشی است که تو دریا هم هست، اغرقو نسم ادخلو، اغرقو فادخلوا نارا. خب این هم میشه فشار قبر، یعنی فشار برزخ. در جهنم هم همین آیات خونده شده که مقرنین فی الاسفاد، تو این زنجیرا بستند و میسوزن. اون خذوه و فغلوه یک آیه، مقرنین فی الاسفاد این دو آیه، این کریمه که فرمود و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، این هم نشون میده که بسته بسته میان، گاهی یک نفر رو در زنجیر میبندن، گاهی ده تا ده تا رو بسته بسته میارن. اینایی که الکف ملتون واحده با هم بودن، اینا رو بسته بسته به آتش میندازن که جا بر دست و پا زدن این هم نیست، برای اینکه این از دستش هیچ استفاده نکرد، از پاش هیچ استفاده نکرد، از مجاری ادراکی تحریکیش هیچ بهره نبود، لذا همینطور دست بسته بود دیگر، مثل که دست نداره، پا بسته بود مثل که پا نداره، لذا با همین وضع اینها را گرفتار عذاب میکنن. خب فیرکمه جمیعا، پس اونجا یعنی جهنم جای تراکم، جای تراکم و ازدحام است در قبال بهشت. مرد مؤمن در هر سه نشأه در فسحت است، چون شرح صدر دارد، بر اساس من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این هرگز نمیماند، در تنگنا نیست، این مال دنیا. در برزخش هم که روزتون من ریاض الجنه القبر، اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه. چرا دیگر؟ همون شخص میبیند دیگر، همون شخص میبیند وقتی این تشریح کننده ها رفتن، او را مینشونن و با او کارش شروع میکنن، خودش کاملا میبیند، میبیند همین قبر است، منتها او میبیند، دیگران نمیبیند. خب این مال دنیای او که شرح صدر دارد. در برزخ هم که روزت من ریاض الجنه، در بهشت هم که ارزوها السماوات والارض. بنابراین مؤمن در هر سن نشأه مشروح المکان است، چون مشروح صدر است، از شرح صدر برخوردار است، لذا در دنیا هم در هیچ کاری نمی ماند، در برزخ هم فی روزت من ریاض الجنه، در جنت هم عرض السماوات و الارض، تراکم و تراکب در کار نیست. در قیامت هم میزلال خبیث من طیب هست و هم تازال جمع ایها المجرمون، اما این اطلاق شامل هر دو قسمت می شود. اون زیلش به قرینه جهنم مربوط به جهنم است، اما این لیمیز الله الخبیث من الطیب، این دلیل است برای تشخیص غالب و مغلوب دیگر. فرمود به این که ثم یغلبون والذین کفروا الی جهنم یحشرون، این تشخیص غالب و مغلوب از یک سو، تشخیص جهنمی ها به بهشتی ها از سوی دیگر، برای آن است که در هم دو نشه امتیاز پیدا کنند. اطلاق آیه شامل هر دو بخش می‌شود، اختصاصی به آخرت ندارد. نه در جایی که مثلا ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لا یخرج الله اذغانهم، اونا که در دلهاشون مرض هست فکر کردن که بالاخره یه روزی خدا اینا رو بیرون نمیاره، بیرون میاره، گاهی تن در دنیا میاره، گاهی هم در آخرت بیرون میاره. اختصاصی به جریان آخرت ندارد. اطلاق شامل هر دو بخش خواهد شد. تراکم معنی پر شدن که نیست که، اگه پر میشد اونگاه حلب مزید جا نداشت. خب چون تبشیر و انذار با هم هست، لذا تا پایان بحث مسئله تبشیر و انذار را کنار هم ذکر میکنن. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، این تبشیر، و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، این انذار. این جریان این که اگر اینا موعظه پذیرفتن گذشته ها از اینها صرف نظر میشود، در سوره مبارکه بقره آیه 275 ذیل بحث ربا به این صورت آمده است که من جاءه موعظه من ربی فانتها فله ما سلف. اگر کسی در زمان جاهلیت و کفر ربا گرفته بود، معصیت کرده بود، حکم تکلیفی و حکم وضعیش ساقط است، فانتها فله ما سلف. اختصاصی هم مسئله ربا ندارد، برای اینکه مورد مخصص نیست، شأن نزول مخصص نیست مانند آن. اصل کلی این است که من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف. و قانون الاسلام و ما یجب ما قبله، یا تعبیراتی که در کتاب‌های اهل سنت آمده است، الاسلام یهدی ما قبله، الهجرت یهدی ما قبلها، الحج یهدی ما قبله، اینا هم تأیید میکنه. لکن قانون جب غیر از قانون عدم عطف بر ما سبق است. عدم عطف بر ما سبق که هیچ قانونی عطف بر ما سبق نمیشد، معنیش این است که اگر یه سلسله کارهایی قبلا میشد و قانونی هم که اونها را جرم بداند وضع نشده بود، بعدن قانون وضع شد و اونها را جرم دانست، قانون عطف بر ما سبق نمیشود که گذشته را هم شامل بشود. مثلا اگر تا اول مهر رفت آمد دو طرفه در یک خیابانی جایز بود، قانون از اول مهر این چین شد که این خیابان باید یک طرفه باشه، که اگر کسی دو طرفه رفت از اون طرف آمد او رو جریمه میکنن. میگن این قانون عطف بر ما سبق نمیشود، یعنی کسانی که تو شهریور از اون راه میامدن اونا رو جریمه بکنن که چرا شما یک ماه قبل از اون راه میامدید، چون آخه یک ماه قبل این خیابون دو طرفه بود، یه طرفه نبود که. اینو میگن قانون عطف بر ما سبق نمیشه. از این تاریخ به بعد هر کس مرتکب این جرم شد بدهکار خواهد بود، چون از این تاریخ به بعد این جرم تلقی شده است، قبلا که جرم نبود. اما الاسلام و یجوب ما قبله میگوید به این که وقتی اسلام آمده و چیزهای را به عنوان جرم معرفی کرده، اگر کسی مرتکب بشود باید هزینه‌شو بپردازد، چه مسلمان چه کافر، بنابر اینکه تکلیف شامل کافر هم میشود کما هو الحال. ولی اگر کسی مسلمان بود و این کارها را انجام داد، گرفتار کیفر خواهد بود. و اگر کافر بود و این کارها را انجام داد و بعداً مسلمان شد، مشمول عفو الهی است. این عفو سقوط بعد از ثبوت است. عف غیر از عدم عطف بر ما سبق است. عدم عطف بر ما سبق معناش نتی قبلا این جرم نبود تا کسی از او عف کند که. اما قانون جد و عف از گذشته اینه که در ظرف ارتکاب این عمل جرم بود، منتها این شخص چون توبه کرده است، ذات اقدس اله از جرمهای ارتکابی او صرف نظر می کند. پس اینها دو تا قانون کاملا جدای از هم است. و اصل من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف شامل غیر مسئله ربا هم خواهد شد. اما آیه و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه فیکون الدین كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصیر. در اینجا فرمود با اینها مبارزه کنید تا ریشه فتنه برداشته بشه. حالا بعضی از فتن مطبوعاتی است که با قلم و بنان و بیان برداشته میشه، بعضی از این فتن نزین فتنه اسرائیل با انتفاضه و مانند آن برداشته می شود، بعضی از فتنه های دیگر است که از راه های دیگر برداشته می شود. بالاخره هر فتنه ای را از راه مناسب خاص خودش باید برطرف کرد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این فتنه که معنای جامع و وسیعی دارد مصادیق فراوانی دارد که بارزترین اونها مسئله شرک است. برخی ها مثل جناب صاحب المنار و مانند آن این چنین معنا کردن که با مشرکین مبارزه کنید تا اون آشوبهایی که داشتن اونا سر جاش نشونده بشه. گرچه این تفصیل رو در تفسیر المنار نیست، ولی می شود در تقریر بیانیشون از این آیه کمک گرفت. مشرکین قبلا فتنگری می کردن. برابر آیه 30 همین سوره مبارک انفال که بحثش قبلا گذشت، کار اونها این بود: به از یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که و یم کرو. اینا برای براندازی نظام اسلامی نقشه اعدام، نقشه تبعید، نقشه حبس، مانند نقشه مصادره می کشیدن. با اینها مبارزه کنید تا دست اونها از فتنه علیه نظام اسلامی کوتاه بشود. همین. اگر دست اونها کوتاه شد دیگه کاری به اسلام و مسلمین ندارن، بس است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این غایت است. وقتی فتنه برطرف شد، دست اونها کوتاه شد، توان اونها نداشتن که در براندازی اسلام و مسلمین، نظام اسلامی و علیه مسلمین تلاش و کوشش بکنن، یا تبعید یا اعدام یا زندان یا مصادره اموال و مانند، دیگه کار تمام است. بعد میگوید به این که از ابن عباس نقل شده است که منظور این است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی شرکی روی زمین نباشه. و چون دیدن این کار خیلی سخت است، آدم اینقدر مبارزه بکند که کلن شرک برطرف بشود، گفتن به این که تعویل این آیه هنوز نیامده، عند ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این آیه معنا پیدا میکند. بعد رو همون گرایش خاص وهابیت خودش که نه به این اصل معتقد است نه آیه را مثلا حاضر است درست معنا کند، این رو رد کرده که منظور این نیست که شما مبارزه کنید تا شرک برطرف بشود. منظور این است که مبارزه بکنید تا با شما کاری نداشته باشند، و اگر چنون چه کاری با شما نداشتن دیگه آیه لا اکراه فی الدین مطرح است. شما مبارزه کنید تا در دینداری مزاحم آزادی شما نباشند، شما هم مزاحم آزادی دینداری دیگران نباشید، چون لا اکراه فی الدین. و عده‌ای هم در صدر اسلام بچه های اونها یهودی شدند و مسلمین خواستند این بچه ها را از یهودیت به اسلام برگردانند، دستور رسید که نه، لا اکراه فی الدین، چه کار دارید، بذارید هر دینی که خواستم قبول بکنم. بنابراین معنای قاتلوهم حتی لا تکون فتنه این است که شما مرز مبارزتون اونجاست که دیگران کاری به شما نداشته باشن، اما شما هم کاری به دیگران نداشته باشید. اگر به جایی رسیدید، به قدرتی رسیدید که دیگران نسبت به اسلام قدرت براندازی نداشتن، در بار شما تبعید، زندان، اعدام، مصادره اموال و مانند آن نتوانستن تحمیل بکنن، دیگه مبارزات تمامه. و چون به جریان است حجت سلام الله علیه هم معتقد نیست، ای رو باور نمی کنند، احیانا ای رو پندار تلقی می کنند. این خلاصه نظر صاحب المنار. و جریان عبدالله ابن عمر رو هم نقل می کنند. باید به این که عبدالله ابن عمر در اون مبارزات صدر اسلام حضور پیدا نمی کنند. به او گفتن که مگر شما آیه سوره حجرات را نشنیدید؟ آیه 9 سوره حجرات: و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. الان که بین هست امیر و دیگران جنگ هست، شما باید بالاخره دخالت کنید، اصلاح کنی بین همه بالعدل. و اگر طرف اصلاح پذیر نبود و سر از باقی در آورد، باید با باقی مبارزه کرد، با طاغی و یاغی مبارزه کرد. آیا این آیه را نشنیدی و نمیخواد به این آیه عمل کنی؟ گفت من اگر تعییر بشوم و سرزنش بشوم که چرا به آیه سوره حجرات عمل نکردم، برای من بهتر است تا سرزنش بشوم که چرا به آیه سوره نساء عمل نکردم. در سوره نساء آیه 93 این صورت است که به من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاه جهنم. من اگه مبارزه بکنم، در این جنگ شرکت بکنم، بالاخره عمدن یه مؤمن رو میکشن. من اگر سرزنش بشم که چرا به آیه سوره حجرات عمل نکردم، برای من بهتر است تا الان اعیر به ترک آیه سوره نساء. اینجا میگوید که مؤمن رو نباید کشت. در بخش دیگری که ابن کثیر جریان ابن زبیر را مطرح میکند، میگه در جریان ابن زبیر به او گفتن به این که چرا شما در نبر شرکت نمیکنیم به حالی که خدا فرمود قاتلو متلا تکون فتنه. ما در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این آیه عمل کردیم و جلوی فتنه را گرفتیم و قاتلو متلا تکون فتنه محقق شد. اما تریدون ان تقاتلو حتی تکون فتنه، شما دست به جنگ زدید میخواد فتنه کنی و من شرکت نمی کنم. اون وقتی که ما می جنگیدیم برای این بود که فتنه پدید نیاید، اما الان شما دارید می جنگید که فتنه کنی، بذار من دخالت نمی کنم. این داستان مبسوط رو در دو مقطع جناب صاحب المنار از عبدالله ابن عمر نقل میکنند، راضیان و مائلن به، که به روش جناب ابن عمر راضی است. میگد این نشانه آن است که ایشون آیه را همون طور معنا میکند که ما معنا کردیم. باید به جناب مفسر المنار گفت به این که شما هم از شاهد داخلی غفلت کردید، یعنی داخل این آیه یک، هم از آیات دیگر غفلت کردید دو، و هم از سرنوشت مشؤوم و تلخ عبدالله ابن عمر که علی ابن ابی طالب تنها گذاشت و با پای حجاج بیعت کرد غافل بودید سه. اون روزی که حجاج آمد و حلم مبارز طلب میشد و حاکم طاغی باقی علی الاطلاق اون منطقه شد، همین عبدالله ابن عمر از ترس رفته که با او بیعت کنه، گفت مد یدک لان ابایک، برای اینکه من از پیغمبر شنیدم که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتفن جاهلیه و خلیفه من و امام زمان من مروان در شام هست در جای دیگه است، من بو دسترسی ندارم، شما جانشین و نماینده اوی، دست دراز کن که من بیعت کنم. گفت وقتی ابن زبیر رو چوبه دار رفت این حدیث یادت آمد، تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، همونجا پاش دراز کرد گفت با پای من بیعت. گفت تو اگر میخواستی به این حدیث عمل کنی با علی میساختی، این لاشه ابن زبیر که روی دار کشیده شده تو را به اینجا آورده. خب جناب المنار، شما از قصه عبدالله را چرا بیخبری؟ یاده محافظه کار بود که با دست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیعت نکرد، ولی با پای حجاج مجبور شد بیعت کند. اما اون دوتا شاهد قرآنی در همین آیه محل بحث فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این عقد سلبی قضیه، عقد ایجابی قضیه هم در ذیل همین آیه است. و یکون الدین کله لله، دیگه دین غیر الهی ما نداشته باشیم، گرچه دین حق دین ناب همون اسلام است، ان الدین عند الله الاسلام، نه تسنیه بردار است نه جمع، دین تسنیه نداره چه رسد به جمع که بگن ادیان. اما وقتی که سخن فرعون و امثال فرعون مطرح است که میگوید انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، معلوم شد دین مجموع قوانین حاشیه بر امام بشت است. حرف فرعون این بود که من میترسم موسی کریم دین شما را از بین ببرد، همون حرفی که پسر پهلوی در اواخر قدرتش در حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه گفت اینها آشوبگرانن، من میترسم اسلام را از بین ببرن. حرف محمد رضا پهلوی در حرم امام رضا سلام الله علیه در اواخر قدرتش کم کم میخواست فرار کنه این بود، گفت من میترسم که اینها اسلام را از بین ببرن. از اون طرف امام اون حرف میزنه، از این طرف این حرف میزنه. خب انی اخاف ان یبدل دینکم او اد، این گونه از ادیان تو عالم هست. آیه می فرماد به این که یه عقد سلبی دارید یه عقد ایجابی، اینقدر مبارزه کنید که از سلطه و تیررس اونا خارج باشی، اونا نتونن اعدام بکنن، زندان ببرن، مصادره کنن، تبعیدتون کنن، این فتنه نباشه. و عقد ایجابی هم دارد به یکونت دینو کله لله، اینقدر مبارزه کنید تا کل دین مال خدا باشه. این شاهد داخلی. شاهد خارجیش در سوره مبارکه توبه و سور دیگر به این صورت آمده. در سوره توبه آیه 29 دارد که اونها که لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق، با اونها مبارزه کنین حتی یعطر جزیتن یدل بهم ساغرون. یک آیه 32 و 33 این است که یریدون ان یطفی نور الله به افواهم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خب این که میخواد بر همه ادیان پیروز بشه، این که با معجزه نمیخواد، که با معجزه بخواد که اونجور شهید و اعطای سید شهدا در جریان احد اینا نبود، که اعجاز اون گوشه کار است که فرمود اگر شما این تنصر الله اون وقت ینصر کن و یسرف اقداب. بنابر این نیست که روی اعجاز مسئله حل بشه. در سوره مبارکه 47 به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، فرمود من اگه میخواستم دینم رو ثابت کنم دیگه به شما دستور جهاد نمیدادم که. اینم راه تکامل نبود که لو یشاء الله لن تسر منهم، اگر خدا میخواست خودش انتقام میگرفت، اما شما دیگه اهل بهش نبودید، کمالی برای شما نبود. لو یشاء الله لن تسر منهم لیکن لیبلو به بعضکم به بعض. خب پس بنابر مبارزه است، اگر ملتی مبارزه کرد این تنصر الله محقق شد، اونگاه اعجاز قیبش ینصرکم اللهش هست. آیه 33 سوره توبه فرماد که این اسلام باید بر همه ادیان پیروز بشه. در سوره مبارکه فتح آیه 28 به این صورت آمده است: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. اصلا اسلام آمده که جهانگیر باشد، جهان شمول باشد. و در سوره مبارکه صف به این صورت آمده است، آیه 89 سوره صف این است: یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشركون. از اینجا معلوم شود که اون روایاتی که فرمود وجود مبارک است مهدی موجود موعود صلوات الله و سلام علیه حد ظهور کرد، این آیه را پیاده بکنند حق است. قرآن میگوید اسلام هم جهان شمول است و هم جهانگیر. این مبارزه برای دو تا کار است: یکی عقد سلبی که زمینه فتنه فتانان گرفته بشود، یکی هم زمینه ظهور صاحب این عصر پدید بیاید. اونگاه اون قصه های ابن عمر که حجت نیست به دلیل اینکه کسی که با پای حجاج دارد بیعت میکند به استناد من مات و لم یعرف امام زمانهی، و اون کسی که منزله جان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است او را رها میکند، حرف او نمیتواند حجت باشد، استنباط او نمیتواند حجت باشد، نه پایه علمی دارد نه مایه دینی. خب انسان به حرف کسی استدلال میکند که یا حکیم باشه یا بالاخره مؤمن باشه. جناب المنان، آخه شما اینه تصور حرف ابن عمر رو گذاشتی آخه با این دوتا قصه به برهانی که هم شاهد داخلی برخلاف بشه، هم شاهد خارجی یعنی آیات دیگر برخلاف بشه، هم اون سرگذشت مشؤوم و تلخ خود ابن عمر برخلاف بشه. الحمدلله.